salado de assim.
Nossa, salado.
Mas olha, dona Ló. Mas eu sou tão judeu, que ele massa olha já assim.
Que se nem me dá uma que namazes casreia tamaz. هم ظهر میخواد بخونه هم عصر. ببین طولیه، یعنی عصر مشروط به ظهر دیگه، ظهر باطل باشه اصلا باطل میشه دیگه، غیر از نمیگه طولیه. خب ما در اینجا تکلیف چیه؟ پس بحثمون بر سر علم اجمالی تنبیه هفتم فرقی از علم اجمالی طولی هستش. یکی از فروع علم اجمالی طولیه، یعنی علم اجمالی به دو عمل مترتب بر هم مثل نماز ظهر است. مثالش این میشه، کسی میخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند، دو تا نماز هم ظهر هم عصر، ولی نمیداند که نماز وی قصر است یا تمام، چگونه باید بخواند؟ چجوری باید نماز بخواند؟
مسئله که روشنه. یه 20 ثانیه فکر کنید، فتوا بدید ببینیم چی میشه، فتواتون چیه.
ترتیبشون
چجوری بخونه؟ آره الان چیکار کنم؟ یه کسی از شما میپرسه میگه من یه نماز ظهر رو میخوام بخونم، یه قصیت هم الان چیکار کنم؟ خب شما چی فتوا میدی؟
4 تا نماز بخونه.
چطوری؟ یعنی الان اول چی بخونه؟
اول دوتا، یعنی یه دونه ظهر و عصر بخونه.
چطوری؟
به صورت قصر، بعدش به صورت تمام.
یعنی یه ظهر قصر رو،
یه عصر قصر،
بعد یه ظهر تمام و
یه عصر. فرقی نداره کدوم اول،
فرقی نداره کدوم اول. شما چی میگی؟
یه ظهر قصر و بعد از ظهر قصر یه ظهر تمام، یه عصر
غصب
و بعد عصر
غصب
یه عصر تمام.
دقیقا همین دو فتوا هم وجود داره. ابن فهد هلی، ابن فهد هلی شاگرد فاضل مقداده، و فاضل مقداد شاگرد شهید اوله. درسته؟ استعاد دکم میگه خود
یاد فاضل مقداد و فاضل چنیم
آره. ابن فهد هلی همین فتوای شما رو داده. ابن فهد هلی،
ابن فهد قدیمی‌تر،
نه متوفا 841، ابن فهد متوفا 841،
هم که در کربلا دفن
شد. بله بله، در کربلا دفن شد. بله، از عرفا هم بود، از فقهای بود که عارف بوده، و یه مکتب سیر و سلوک هم که بهش میگن سیر و سلوک با ادعیه، که تو فقه هم طرفدار زیاد داشت. تو این عرفایی که اهل فقه بودن این رو بیشتر گرایش داشتن، چون با ادعیه معصوره سلوک میکنن. مدل کارشون هم اینجوریه، مثلا اون کسی که بالاتره شما میری مثلا پیشش نگاه میکنه مثلا نفس شما کجای ضعیفه، بعد دعاهایی که مربوط به اون حیثیت میشه دقت میکنید، اونها رو به عنوان برنامه مثلا نشون میده، یا اون آیات اینجوری کار میکنه. این یکی از روش‌های سیر و سلوک تو عرفان عملی. یه دفعه من با آقای صدیقی گفتم و اینا، گفت به اصطلاح مطمئن‌ترین راه هم همینه، به خاطر اینکه شما کلاً با ادعیه معصوره کار می‌کنی. درسته؟ یعنی شما مثلا فقیهی، سندهای روایات هم می‌دونی، بعد اون دعاهای آیاتی که آیات که همش سند داره متناسب با حال مخاطب هم می‌گی، این دعا رو زیاد تکرار کن. به دیگری یه دعا دیگه می‌دی. بعضی اصلا معتقدن مثلا شما 10 تا زیارت عاشورا دارید، نمیدونم اعمال مثلا فلان زیاد دارید، مثلا مفاتیح دید پشت سر نوشته. اینا اینطوری نیست که شما مثلا کل اعمالو هر کسی انجام بده، بعد هر کسی متناسب با اون روحیاتش یکی رو چیکار کنه انجام. مثلا یکی وقتش کمتره یه دعا، اونی که بیشتره یه دعا. بعد میگفتم استادی که مثلا هست که این دعاها رو میشناسه و اسناد و معانیش رو میشناسه و اون مخاطب رو هم میشناسه، بعد او بر این اساس به اصطلاح چیز کنه. این یه مکتبی توی عرفان عملی هم هست که مولانا ابن فهده، فقیه قوی هم بوده، الان متوفای 841، شاگرد فاضل مقدار، درست هلیه و در عراق هم بوده، ولی مکتب فکریش همون مکتب جبل آمله، یعنی همون مکتب شهید اوله که بعد به فاضل مقداد منتقل شده، بعد به ابن فهد، بعد از ابن فهد هم به سیمری و از سیمری هم به محقق کرکی و همینجوری تا میره به سمت شهید ثانی. این اون نوع فکره، اونا هم ریشهشون تو علامه است، خود همون شهید و اینا، علامه و بعد فخر المحققین و بعد شهید اول. اخبار هم با اینا خیلی بد بودن، با این گروه، به خاطر اون مشرب فقهی که داشتن بد بودن. الان ایهان ابن فهد علی همه حرف شما رو زد، گفته اول باید ظهر یه قصر یه تمام بخونه، خب هم قصر هم تمام، تا خیالش از بابت ظهر راحت بشه، یعنی فراغ یقینی از ظهر پیدا کنه، بعد بره حالا سراغ نماز عصر، یه قصر بخونه یه تمام. ولی علامه هلی که قبل از ابن فهدم هست حرف آقا رو زده، گفته این به اسلام میتونه البته یه ظهر دوتا ظهر رو بخونه بعد عصر رو بخونه، میتونم اول یه ظهر قصر بخونه و یه عصر قصر، بعد یه ظهر تمام و یه عصر تمام. فهمیدی چی شد؟ فرق این دوتا رو فهمیدی؟ تو فتوای علامه دوتاش میشه، ولی تو فتوای ابن فهد یکی بیشتر نمیشه. اینطوری هم میتونه بخونه، به این شکل هم میشه. بعد تو فقهای بعدی یه محل نزاع شده، بعضی ها طرفدار ابن فهد شدن، بعضی هم طرفدار علامه.
تفاوت
بعد یه نوع فرق این دو تا فتوا
تفاوتش چیه؟ یعنی شما در
ابن فهد میگه اول باید فراغ یقینی از ظهر پیدا بکنی، پس باید ظهر و قصر و تمام اول دوتاشو بخونی بعد بری سراغ عصر.
نه شما در نتیجه کار شما فراغ یقینی از
اون حرف علامه
ظهر پیدا میکنی.
اون حرف علامه، علامه میگه دو جور میشه، میتونی چیز کنی اول دوتا ظهر بخونی بعد دوتا عصر، میتونی اول ظهر قصر رو بخونی و عصر قصر، بعد ظهر تمام و عصر تمام. ولی یه نکته رو توجه کنید، هیچ فقیهی فتوا نداده که مثلا اول ظهر قصر رو بخون بعد عصر تمام، بعد ظهر تمام و عصر قصر. چرا؟
یقینا چیز میشه عصر میگه اتیان نشده.
نه یقینا احتمال اینکه اصل اتیان نشده باشه هست.
یعنی خیلی اینکه یقین به عدم داریم. یعنی ممکنه اونوری هم درست باشه. یعنی واقعا قصر واجبه.
چون اون فتوا به احتیاط دادن، نتیجه فتوا به احتیاط
نمیشه. مثلا اینو هیچ فقیه فتوا نداده. اما حالا بین اون دو تا فتوا کدام بهتره حالا بحث می‌کنیم. خب این مثال پاسخ ابن فهد هلی متوفای
به ترتیب بگیم
841 شاگرد فاضل مقداد، این مکتب اصیل که میگن اینه، شما نفر به نفر میتونی اسم ببری، از زمان خود معصومین شروع کنی بیای تا برسی به مراجع الان، شاگرد استاد شاگرد استاد همینطوری وصل میشن. پاسخ ابن فهد هلی این بوده و من تبعه، حالا خود ابن فهد تبع نیست، طرفدار من اینا گفتن اول باید دو نماز ظهر، یکی قصر و یکی تمام بخوانند، بعد از این که فراغ یقینی از نماز ظهر پیدا کرد وارد نماز عصر شود و دو نماز عصر بخواند. تو علانی هم طرفدار داره، سید یزدی صاحب مرده هم فتوا داده، الان هم قائل داره تو نیست کسایی تایی. این یه پاسخ، پاسخ علامه هلی متوفای 726 هجری قمری شاگرد کی بوده؟ محقق هندی دایش صاحب شرایط.
بله.
توفای 672. حتی فلسفه اینا رو میشه خواجه نصیر خونده، ولی تو فقه مشرب فقهیش رو از محقق کنه.
فقه هم به خواجه نصیر تدریس کردن؟ میگن یه رابطه
تدریس نمیتونسته باشه، ولی به هر حال اینا چند ماهی بوده دیگه، چند تا تابستون. ببین روال اینطوری، وقتی که هلاکون میگیره بغداد رو، بعد خواجه اینا هله بودن، خواجه نصیر میاد هله، وقتی وارد میشه خب خواجه هم معروف بوده، محقق اون موقع درس صلات بحث قبله رو داشته بود گفته، بعد میخواسته درس رو تعطیل کنه، خواجه میگه ادامه بده، بعد ادامه میده، اون در حین درس ظاهرا بحثم قبله اهل عراق داشته میگفته، خواجه اشکال میکنه به محقق، محقق هم حرف مشهور میزده، اشکال میکنه، محقق جواب میده، دوباره خواجه اشکال میکنه، اینطوری گفتگو میشه تا آخر جلسه، که بعدها محقق میره رو اشکال خواجه فکر میکنه و یه رساله مستقل مینویسه، رسالتون فی تیامن القبله و تیاسرها لأهل العراق، مثلا رساله مستقلی در جواب اشکال خواجه مینویسه تو همین بحث. بعد درس تمام میشه، درس تمام میشه، دوتاشون حرفشون زدن و اون رساله هم بعدها محقق نوشته در پی اون اشکال. بعد که تمام میشه اون خواجه معروف بوده، بعد کسانی که تو اون درس نشسته بودن میان دور و بر خواجه جمع میشن، شروع میکنن سوال پرسیدن. این واقعه تمام میشه این روز، میره خب خواجه مسئول موقوفات عراق میشه، موقوفات زیادی هم بوده که بوده، اینا مثلا ایران علویین و سید مرتضی هیچ چیز میکرد، خواجه از هلاکوخان میخواد برای که موقوفات از بین نره ها، میگه این رو به دست من، من عراق رو نمیخوام، موقوفات مدیریتش با من، هلاکو هم قبول میکنه با چیز. سال بعد که به عنوان کنترل موقوفات میاد عراق، بعد چند ماه میمونه، موقع اونجا یه نفر رو پیغام میفرسته، میگه برو هله، سال گذشته که من آمدم یک طلبه ای بود با این مشخصات، هنوز ریشش هم در نیامده بود، بعد یه سری سوالاتی از من پرسید، خیلی سوالات قوی بود، بهش بگو اگر میخواد بیاد بغداد، من به صورت به قول امروزی ها فشرده یه دوره منطق باشه، اون منطق خونده بوده آقا، میخواست اگر اشکالاتشو برطرف کنه، یه دوره منطق باش مرور کنم، اگرم نمیخواد من برگردم زیارتم بکنم و برمیدم، بعد تا پایان ایام زیارتی هم من خبر بده. علامه همون نوجوانی که هنوز ریش در نیاورده بوده، اون میاد از هله حرکت میکنه میاد بغداد که منطق رو با خواجه مرور کنه،
همون علامه هلیه
ایشون، این همونیه که بعدم میشه علامه هلی، همون نشده. بعد دوباره اون سال تمام میشه، میره سال بعدش که میاد دوباره پیغام میفرسته، میگه برید سراغش بهش بگید من اومدم، اگر میخواد بیاد امسال فلسفه را باش مرور کنم، دوباره اون میاد چند ماه میمونه فلسفه رو مرور میکنن،
میشه تجرید بعدها یا نه اون
الاسرار الخفیه،
نه این حالا اینا کتابایی که بعد نوشتن، متن درسی نیست، اینا مثلا تو 3 ماه 4 ماه یه دوره منطق رو مرور میکردن، او قبلا خونده بوده، منطق خونده بوده، فلسفه خونده بوده، این در واقع میده اون ریزه کاریاشو باش کار میکرده، دقت میکنی؟ بعد میره سال سوم میگه بیاد نمد نجوم کار کنم باش، میاد و اون سال البته به سرانجام نمیرسه، چون خواجه بیمار میشه و در همون اواسط درس فوت میکنه که وصیت میکنه در کاظمین دفنش کنن و روی قبرش هم بنویسن
و کلبا هم
این شکلی بوده. حالا نگاه کن فرق حوزه را با حوزه ای که الان ما و شما هستیم، شاگرد وقتی میفهمه استاد کار زندگی رو ول میکنه از هله، پا میشه میره بغداد که یه چند ماهی خدمت این آقا باشه، و اون آقا هم اصلا برنامه‌شو برای یه شاگرد، یعنی میگه که اگر نمیاد من برگردم، اگر میاد من بمونم، یعنی با اینکه حالا مثلا کسی تو حکومت، یعنی مثلا چند ما برنامه‌شو تعدید برای یه شاگرد، اون یه شاگرد یه استاد میشه علامه هلی و خواجه نصیر. تو حوزه الان نه استاد اونجور هست نه شاگرد،
تو حوزه نفس سیستم، نفس اجتماع مهمه تا افراد، کیفیت افراد، یعنی دید عوض شده، یه دید اساسی آقای رهنما هم تایید می‌کردن، تایید به این معنی که باید روش فکر شه، آیا این سیستم محوری جمع محوری مهمه؟ من دیدم مثلا تو بعضی از مدیرها من دیدم مثلا باشون صحبت کردم گفتن ما همینی که این جمع مثلا یک نواخ باشه یک جوری همه با هم تناسب داشته باشن همه با هم روش کنن برای ما خیلی بهتره برای ما خیلی مطلوب تره تا اینکه مثلا یکی دو نفر سه نفر اینا بیان مثلا انگیزه ها و دغدغه‌های خودشون رو جداگانه پیگیری کنن.
من شخص البته این درسته ولی من اینو قبول ندارم. کلاس باید نتیجه داشته باشه، یعنی بالاخره یه زمانی ما میذاریم شاگردم داره میذاره بعد این تاش در بیاد. شما 4 تا شاگردم داشته باشی یه دونه حسابی از توش در بیاد بهتر از 400 تا شاگرده که از توش در بیاد. اصلا این کلاس های تخصصی من اصلا همین میام دیگه، همین ساعت من جای دیگه کلاس داشته باشم قطعا تعداد شاگردام بیشتر میشه
خیلی.
ولی خب مهم اینه که چی در میاد تاش.
بله.
شما بعض بلاخره 20 سال 30 سال محصول چیه؟ بله. ولی خب همینطوره تو مدیران نایی که ما دیدیم همینجوری فکر میکنم. پاسخ علامه هندی خلاصه و منطبعه این بوده. اگه خواجه میخواست مثل اینا فکر کنه علامه هندی لااقل در فلسفه و منطق به جایی نمیرسید. فقهش خب از محقق
سیاست هم تازه یاد گرفت.
سیاست هم
اون خیلی مهمه،
اون غیر مستقیم بوده دیگه.
خیلی
غیر مستقیم. خب پاسخ علامه هندی اینه که مهم آن است.
حتی اخباری ها معتقدن شد گند خود به فقهش دیگه نابود شد.
آره
فقهش توسط قاضی نصیر نابود شد.
آره
شیعه رو به انحراف برد.
نه ولی پدری از عامه در آورد.
باشه حالا به هر حال حرفات منافات داره. اخباری با علامه به شدت مخالفن، درسته. از اون بر در مقابل عامه هم سیاست علامه موفق بود، اینم درسته، منافات داره. مهم آن است که واجب واقعی را انجام داده میشه، لذا فرقی نمی کند، لذا می تواند ابتدا یک نماز ظهر را قصرن و یک نماز عصر را قصرن انجام دهد، سپس نماز ظهر را مثلا تماماً و نماز عصر را تماماً یا بلک حالا مثلا اول تماما رو بخونه بعد دیگه چه قصر رو بخونه. توجه، هیچ فقیهی اجازه نداده است که اول نماز ظهر را قصرن بخواند سپس نماز عصر را تماماً آنگاه نماز عصر را نماز ظهر را تماماً بخواند و نماز عصر را قصرن. اینو هیچ کس اجازه نمیده. اون فراغ یقینی درست نمیشه دیگه، حاصل نمیشه. تا اینجا معلوم؟ حالا حدس بزنید قول کدوم رو شیخ انصاری بپذیره؟ علامه. چرا؟
چون اصل یعنی همین اون بلا دلیل دیگه پایینی که داره میگه این مطمئن میشه که واجب واقعی رو طبق همون مفادی که داشته انجام داده، طبق شرایطش انجام داده مسلمه، یعنی هیچ مانعی هم نیست که
بخواد
جلوی این تنبیه ششم که بحث مراعات واجب واقعی بود، آخرین تنبیه که قبل از تعطیلات بود، اونجا شیخ انصاری اشاره کرد که توی این موارد علم برای ما موضوعیت نداره، چه تفصیلیش چه اجمالیش، طریقیت داره، ما باید مؤمن داشته باشیم، یعنی جوری عمل کنیم که مطمئن باشیم وظیفمون رو انجام دادیم. حتی اگه وقتا به قول ایشون عمل غلط در آمد ما حجت شرعی داریم، وظیفمون انجام، ما اینطوری عمل کنیم. این واسه ما مهمه. اگه یه جا اومدیم گفتیم مراعات واجب علم تفصیلی بشه برای این بود که اون اطمینان وظیفه حاصل بشه. مثلا کسی نماز صبح میخواد بخونه، قبله رو نمیدونه کدوم طرفه، در ضمن دو تا لباس داره، یکیش پاکه یکیش نجس، امکان تطهیر هم نداره یا نمیخواد تطهیر کنه. گفتیم چیکار باید بکنه؟ نماز صبح میخواد بخونه، قبلرم نمیدونه کدوم طرفه، لباسش هم مشتبه بین دو تا لباسه، یکی پاکه یکی نجس، امکان تطهیر نداره.
هشت
تا نماز بخونه. چرا؟ چون اگه هفت تا هم بخونه بعد معلوم بشه واجب واقعی اون هشتمیه، این محمد نداره. بله اگر دو تا یه دونه بخونه و فردای قیامت معلوم بشه همون یکی واجبه واقعی، نه که از اول بنا رو بذاره یکی بخونه. اگه از اول بنا رو بذاره یکی بخونه این قصومت متمشی نمیشه. نه اول براش میده هشت رو بخونه، بعد یکی بخونه، بعد دیگه نخونه، بعدا هم معلوم بشه همون یکی درست بوده. گفتین نمازش درسته فقط متجریه، یادتونه؟
بله.
اونی که اینو تنبیه ششم گفتیم من یادتون اومده باشه الان، اونی که مهمه اینه که ما باید مؤمن داشته باشیم، حجت شرعی داشته باشیم. یه جاهایی هست که ما باید اول فراغ یقینی از اولی پیدا بکنیم تا بریم سراغ بعدی، ولی حجت شرعی پیدا نمیشه. مثلا مثال نماز صبح که گفتم، ولی تو مثال قصر و تمام اینجوری نیست. ما اگر اول یه قصر زور بخونیم یه قصر عصر، بعد یه تمام زور یه تمام عصر، بازم فراغ یقینی در کلها برامون حاصل میشه، مؤمن داریم، چون میدونیم وظیفمون رو انجام دادیم. اگر واجب واقعی قصر بود اون دوتایی که اول خوندیم درسته، اگر واجب واقعی هم تمام بود دوتایی که بعد خوندیم درسته، غیر از اینه؟ لذا به نظر میاد همون فتوای علامه هلی درست باشه. سرش هم اینه.
اون دلیل فتواشون چی بود آجا؟
خود علامه و خود ابن فهد استدلالی ننوشتن تو کتابشون، توی خود که حتی فراغ یقینی هم تو کلام ابن فهد نیست، حتی فتواش بوده. بعد این کتاب الموجز ابن فهد رو یکی از شاگردان ابن فهد به نام سیمری این اومده شرح کرده، که این سیمری استاد کرکی هم هست، کرکی بعد میاد درسی سیمری شرح کرده، بعد تو اون شرح این کلمه فراغ یقینی از اولی رو آورده اینو، ولی حتی اینم تو عبارت ابن فهد نیست. آره حالا ما داریم بررسی میکنیم، حالا دلیلش نه چی بوده تو کتاب ننوشتم. ما حدسمون اینه که احتمالاً علامه وجهش این بوده که به واقع میرسه، ابن فهد هم حدسش این بوده اونطوری که حالا شارحش گفته اول مخصد فراغ یقینی از اولی حاصل بشه بعد برسه اولی، که نه ابن فهد برای علم تفصیلی موضوعیتی دیده درسته؟ گفته این اول حل بشه بعد بریم بعدی. علامه موضوعیتی ندیده، ولی اینجا چون وظیفه حاصل میشه اینه و روی حساب حرف علامه برای ما بهتره. ولی این یادتون نره اینا همه ترتیب رعایت شده، ترتیب رعایت شده، ترتیب بود که نماز عصر واقعی بعد از نماز ظهر واقعی باشه، غیر از اینه
که در نتیجه این میشه
در واقعی حاصل شده. اگر در واقع قصر بوده خب نماز عصر قصر بعد از نماز ظهر قصر بوده دیگه، اگر هم در واقع تمام بوده نماز عصر تمام بعد از نماز ظهر تمام بوده، پس ترتیب رعایت شده، ترتیب بین دو تا واجب واقعی بوده دیگه، اونم هر کدوم بوده رعایت شده. حالا من نمیدونم کدوم یکیه، خب ندونم اشکال نداره که، فقط یعنی چی میگم؟ حالا شاید ابن فهد واقعا دلیل دیگه تو زمین اونها ما نمیدونیم دیگه. اون قضیه شیخ انصاری رو قبلا بهتون گفتم که درس رو تعطیل کرده بود، خب اون همینا بود دیگه. یعنی ما فتوا رو میخونیم بعد یه حدسی میزنیم با توجه به مبانی که داریم، بعد بر اساس اونها ممکنه بپذیریم رد کنیم که شیخ گفت دیگه نمیگم، این حرف من رو یه جور دیگه تفسیر کرده، یه ادله دیگه هم واسه خودش فرض کرده، بعد اون ادله‌ای که خودش گذاشته رد کرده، یادتونه؟ آره اینا هست. اینجا حالا ممکنه ابن فهد از گور بگه من اصلا منظورم اینه، اون سیمری شایدم اشتباه نوشته چیز دیگه ای بوده مثلا، حالا همه اینا ممکنه، ولی به هر حال ظاهر اینه تو خود عبارت علامه ابن فهد استدلال نیست. درست
هایی؟ بله. سپس طبق نظر اکثر که امتصال تفسیری رو شرط
میدونه،
باید نظر ابن فهد
اونو قبول کنه. اگر کسی آره امتصال تفسیری رو شرط میدونه، یعنی برای علم تفسیری مراده، چون سید یزدی رو همین حساب فتوای چیزو میده ابن فهد اورورم. اگه نگاه کنید این فقط این نیست، این مثال بود. کسی نمیدونه قبله کدوم طرفه، درسته؟ میگی چهار طرف نماز بخون، این چهار تا ظهر بخونه بعد چهار تا عصر بخونه، یا میتونه هر طرف یه ظهر بخونه یه عصر، یه ظهر بخونه یه عصر، درسته یا نه؟ اینم دقیقا همین.
اساسا ورود نباید ورود به بحث اینکه بیاد خارج اینو بگه، ورودش باید اینطور باشه که ما ادله رو بررسی کنیم از ابتدا و آیا ببینیم این علم تفصیلی موضوعیت داده شده توسط شارع دو دلیل یا نه.
اصلا همینه
اگر نداده باشه تفاوت بین این دو تا فتوا نیست، چون نتیجه یکیه.
میشه قول علامه هلی،
میشه قول علامه هلی، تفاوتمون رو بخونید.
دارم همینه میگم، میگم از فروعات تنبیه ششمه که اونجا ما مراعات علم تفصیل رو براش موضوعیت قائل شدیم یا نشدیم.
ما باید ادله این بحث خاص دادیم، ادله این فرع خاص دادیم، درسته؟
البته ما تو تنبیه ششم خصوص صلات رو بحث نکردیم، کلی بحث کردیم و گفتیم که اگر قطع طریقی باشه علم تفصیل خودش موضوعیت نداره، واقع مهم، درست. بنابراین ضابطه کلی بود. حالا تو هر فرعی نگاه میکنیم قطع موضوعیه یا طریقیه. اگه طریقی باشه که الان تو قصر تمام طریقیه، تو قبله هم طریقیه، تو قبله هم طریقیه، اون موقع حرف همین میشه. اگه موضوعی بود موضوعیت پیدا میکنه.
استاد اینجا باز هم تو فتوای ابن فقه باز هم امتثال تفصیلی صورت میگیره، یعنی اگر
ابن فقه که
نه اگر ما با این حالت بخونیم اما مبنای اون باشه باز هم صورت میگیره.
رو مبنای علاوه؟
بله رو مبنای، نه رو مبنای مثلا امثال سید یزدی. چرا که این فرد وقتی که میخواد نماز عصر واقعی رو بخونه، اگه نماز عصر مطمئنا نماز عصر واقعی یا تمام یا قصره، در هر صورت این نماز عصر واقعی رو بعد از اون نماز ظهر
باید بخونه. اون استدلال شیخ در تعیین قول علامه دیگه، اینکه
خب نه
حرف شیخ میشه،
اینکه میخوام بگم فراغ یقینی باز هم مسلما حاصل شده.
نه اون میگه فراغ یقینی از شق اول این بعد حاصل بشه تفصیلن. بعد بریم سراغ بعدی، اول تفصیلا ظهر تکلیفش درست بشه، بعد نزا تو قبلش هم میگه اول ظهر رو به چهار طرف بخونه، بعد که این تموم شد حالا بریم سراغ عصر.
تفصیلی خودش به نفس موضوعیت
داره اشاره. خب نقد و بررسی.
البته توی قبله هم میشه این کارو کرد، به یه جهت قبله ظهر بخونه بعدش عصر رو بخونه
به همون جهت،
چون میشه تجزیه کرد اون
علم همینه. آره. ببین ابن فهد میگه زهر رو چهار طرف بخونه بعد شروع کنه بخونه، الله میگه لزومی نداره، مهم اینه که این بدونه زهر و عصر واقعی رو خونده و به ترتیب و شرایطی که آره. آره. میتونه اول زهر، ولی نمیشه الان زهر رو به این طرف بخونه بعد عصر رو به اون طرف بعد زهر رو، چون ترتیب به هم
چون اون منوط به قبلیه.
آره چون منوط به قبلیه. نقد بررسی داوری درباره این مسئله به تنبه مبنای مختار در تنبیه ششم درباره مراعات علم تفصیلی برمی‌گردد. مختار ما این بود که در موارد قطع طریقی علم تفصیلی موضوعیت ندارد و مهم تحصیل حجت بر مراعات واقع است. درست هنه روزی؟
نه.
ای ما میگویم یا علی میگه تمومه، اون باید بر واقع تحسین حجت میکنه، اینشون هم این پشتیبانی میکنه اونجا که داشتیم بر این رو اون بحث سوار میشه. طبق این مبنا فتوای علامه هلی مورد قبول. حالا توضیح که اگر در مواردی مثل کسی که میخواهد مثلا نماز صبح بخواند و قبله را نمیداند و لباس طاهرش مردد بین دو لباس است
فتوا به نظوم تکرار و خواندن هشت نماز یادتونه؟ هشت نماز باید بخونه، چهار تا واسه قبله. حالا رو مشهور بعضی میگن سه تا اون میشه شش تا، واسه میگن سه طرفه میگن
120
درجه. حالا سه تا میگن شش تا بخونه. خواندن هشت نماز احتیاطا دادیم به جهت مراعات واقع چرا که در این صورت اهمال علم تفصیلی موجب ترددی نسبت به واجب واقعی میشد. مثلا گفتیم هشتا رو بخونه دیگه علم تفصیلیش درست بشه، درست آقا جان؟ ولی در ما نحنفی اهمال علم تفصیلی ترددی در واجب واقعی ایجاد نمی کنه. این که مکلف نمی داند که نماز ظهر واقعی را در مرحله اول خوانده یا در مرحله دوم مشکلی ایجاد بگید نمیدونه. چرا که به تعبیر خودش داره، چرا که اگر واجب واقعی قصر بوده همان نماز ظهر و عصری که در مرحله اول خوانده شرایط را داشت درست بودن و نماز عصر قصر را بعد از نماز ظهر قصر خوانده بود و اگر هم واجب واقعی تمام بوده آنچه در مرحله دوم خوانده است صحیح بوده. در هر دو صورت واجب واقعی و ترتیب بین آنها رعایت شده. معلوم شد نداشت حالا آقا جان؟ درسته؟ باید یا علی نمیشه، باید قشن یه جوری بخونه مطمئن بشه درست شده. یه جوری باید بخونه که ظهر و عصرش میزون در بیاره. حالا میخواد اول ظهر و قصر رو تمام بخونه بعد عصر و قصر تمام بخونه، کرن فهد میگفت میتونه این کنه. میتونه اول یه ظهر و قصر بخونه یه عصر و قصر بعد یه ظهر تمام و یه عصر تمام. فقط چیزی که نباید انجام بده ظهر قصر عصر تمام، ظهر تمام عصر قصر نمیشه، چون اگر واجب واقعی تمام باشه ترتیب به هم خورده. این هستش، اینو باید تو کسی حتی اون فتوا نده، فقط میگم که این اشتباه پیشه. ارادی نیست بخونیم؟ بخونیم. از ثابت هم آخرین فرع از بحث متباینه، این همین بحث طولیه، علم اجمالی طولیه. اگر واجب مشتبه دو امر مترتب شرعی باشه مثل ظهر و عصری که مردد بین قصر و تمام هم مثال که نوشتم، یا مردد بین جهات اربع مثلا، آیا شرط است، این قول اول، شرط است در صحت دخول در محتملات واجب لاحق که تو مثال ما که میشه عصر، شرط است در صحت دخول در محتملات نماز عصر شرط است الفراغ و الیقینی. الفراغ میشه فاعل یعتبر یا نائب فاعل یعتبر میخونیم. آیا یعتبر الفراغ و الیقینی از واجب اول؟ این تو مثال ما کی میشه؟ ظهر. فراغ یقینی از ظهر پیدا کنه به چه صورت؟ به اتیانه. به اتیان هم تعلق به کیه؟
فراغ.
فراغ پیدا کنه به این صورت که بیاورد تمامی محتملات کی را؟
همون چیز دیگه، واجبه
واجب اول را دیگه، همه محتملات ظهر رو بیار. کسی هم این فتوا داده؟ بله، کما سر ره به همین فتوا که اول بعد از ظهر فراغ یقینی پیدا کنه این یقین، بعد بره عصر. کی فتوا داده؟ فل موجز. موجز مال که؟
علامه
نه، ابن فهد هندی. حتی یه موجز هم آقای صبحانی داره، ولی این اون نیست دیگه، این مال ابن فهد هندی. ابن فهد هندی
قبلا هم گفته دیگه علامه موجز داره دیگه تو اصول، یه مختصر یه چی؟
نه ببین، البته موجز نیست که در بدایت الاصول اون خلاصش، بدایت الاصول یه اصوله اون خلاصش. نه موجز یعنی معناش موجز، نه اسمش موجز.
کتابش
موجز. آره این موجز نه اسمشه، مال ابن فهد هلیه. ابن فهد هلی متوفا 841، شاگرد فاضل مقداد، استاد سیمری، استاد با واسطه محقق کرکی. ایشون که تو عرفان هم خیلی مهم و معروف بودن، چاپ کردن، حالا یک کتابش چاپ کردن، الرسائل العشر، بعد یکیش همین الموجز، با هم چاپ کردن یه مجموع 10 جلدی جامع مدرسین داشت قبلا. و شرح الموجز، شرح الموجز من ندیدم، ولی مال چیزه، سیمری. سیمری استاد محقق کرکی، شاگرد ابن فهد هلی. سایمری. این هم از این. بعدش که مسالک، مسالک مال شهید اول، شهید اول متوفا 786 786 شهید اوله، بعد فاضل مقداد اون 800 خورده، بعدش ابن فهد 800.
مسالک واسه شهید ثانی هم بود؟
مسالک شهید ثانی. آره راست
میگی، مسالک الافهام.
آره شهید ثانی، شهید ثانی 965 965 بعد از چه سایمریه، بعد از سایمری محقق کرکیه، بعد میگه تو مثل شهید شهید روز الجنان. روز مال شهید اوله. آره نه، روز هم شهید ثانیه.
روزت البهیه.
آره
روز الجنان، روز البهیه
فرق نداره. روز الجنان هم مال شهید ثانیه، ار روزت البهیه فی شهر نومت دمشقیه، اون هم مال شهید ثانی. ول مقاصد الالیه، این هم مال شهید ثانی. همش مال شهید ثانیه. خب پس شد ابن فهد و سیمری و شهید ثانی. این قول اول درسته تا اینجا؟ ام یکفی، این قول دومه، یا این که نه کافیست در کی؟ در کی؟ در صحت دخول در محتملات واجب دوم، این همون نماز عصر. یکفی در حالت صحت هم میگید مؤنث جواز دخول، خوبه؟ یکفی در جواز دخول در محتملات واجب لاحق، یکفی فعل و بعض محتملات واجب اول. لازم نیست اول تمام محتملات واجب ظهر انجام بده، بگون ولی باید به جوری انجام بده که، یعنی همه رو نمیخواد اول انجام بده، ولی در کل جوری باید انجام بده که یقین به حصول ترتیب بعد از اتیان مجموع محتملات مشتبهین انجام داده بشه. یعنی نره مثلا اول قصر بخونه، بعد عصر رو تمام بخونه، بعد ظهر رو تمام بخونه. چه فتوایی ندی بعد بگی یا علی اونجا میگیرنه اون وقت یقت میگیرنه، چه فتوایی دادی؟ بعد میتونه ظهر مثلا قصر، از قصر ظهر تمام، از این بحیث یقتهش معلوم شد چی رو میخواد خارج کنه. یعنی اگه اول قصر دوم قصر، اگه اول قصر تمام بعد تمام قصر، این ترتیب به هم میریزه، اون قبول نیست، اون کسی نمیدونه.
اون فرضی که گفتید حواستون باشه اونو دارید خارج میکنید،
یقین پیدا کنه مصلی که ترتیب حاصل شه. مثلا کی یقین پیدا میکنه؟ بعد که همه محتملات مشان انجام. کی این فتوای دوم گفته؟ نهایت الاحکام مال علامه هلیست، متوفای 726، شاگرد محققه. ول مدارک، مدارک مال کیه؟
نه نه مدارک الاحکام ولی سید محمد عاملیه. آره سید محمد عاملیه نوه دختری چیزه شهید ثانیه، هم دوره صاحب معالمه، صاحب دایش بود دیگه، با هم هم مباحثه داشت، شاگردای مقدس اردبیلی هم دو شاگردای مقدس اردبیلی هم متوفای 1009 فوت کرده. خب بنابراین یعتی به ظهر و عصر قصرن ثم به ظهر است تماماً، یا برعکس ظهر است تماماً بعد ظهر است قصرن. روشنه تا اینجا؟ اول سالی ما تاریخ ها خوب یادمون بود، فعلا یادم نمونه اینا استاداشو یادم نمونه تاریخ ها نمونه حالا بر
یعنی چی؟ اول سالی چه اتفاق میفته مگه؟
چی؟ نه حالا امروز تاریخ ها همه رو گفتم آخه اسماشو بیادم تاریخ هاشو رو گفتم
ماشالله. ولی خب قبلا حفظ کردین دیگه فرق نداره چه یه ماه پیش بشه چه الان بشه،
فرق میکنه با شما نمیدونید چی
این باید خودش تجربه کنه، خودش تجربه نکنه هم قولم اگر اینجوری بود دو قوله که این دو قول یه قول مال ابن فهد یه قول مال علامه است، اینا متفرع میشن بر اون بحثی که گذشت در تنبیه ششم که آیا من بر اون قول متقدمه که آیا واجب مراعات علم تفصیلی با امکان یا واجب نیست، که ما اونجا گفتیم قطع موضوعی و طریقی فرق داره، در طریقی مهم مراعات واقع. حالا اگر مراعات علم تفصیلی نشه ولی ما نسبت واقع حجت داشته باشیم، یادم اون جایشون اینو یا علی نامو ما مهم مراعات واقع، ما اگه بدون مراعات علم تفصیلی هم بتونیم مثلا واقع جای شهی داشته باشیم این درسته، نتونیم درست نیست، این متعلق بر اونه.
تو توی متن ولی تو امر صادق شیخ نظر خودش رو اینجوری نگفته بود، شیخ قبول ظاهر اکثر اینه که معتبر همین
گفتیم اونجا نظر... اینو بذارید کنار عبارتی که در قطع و زن توی امتصال اجمالی اونجا هم گفتم بهت.
آخه توی این خط هم ظاهرش اینجوریشو میگه، میگه متفرع بر اون قولیه که گفتیم اونجا. چی گفتیم؟ گفتیم
واجب اینجا خب هر دوتا رو میگه دیگه. الان ببین این کلام قسمت دومش رو نمیخوام بخونم، صفحه بعد او انم قول دوم میگه مال ابن فهد هلی رو، هر دو طرف رو اینجا اونطوری میخوای بگی بعد بگی شیخ فقط نقل کرده، خودش اتخاذ مبنا نکرده، ولی اون مبنایی که تو قطع و زن درباره امتثال اجمالی انتخاب بود چون قائل میشه دیگه پارسال خودی، اون قول علامه اینجا درست میشه.
ظاهرش البته کلام های چیز درسته، ظاهرش اینکه چون دوره آخر ما گفته اینجا خیلی براش روشن نبوده کدوم قول اتخاذ کنه، یا اینکه بتونیم بگیم که این چون فقهی بوده خودش دقیق نشده ببینه تو اینجا علم تفصیلی شرط هست یا نه، به همین خاطر گفته اگر شرط بود که میگیریم، اگر هم شرط نبود که شرط نیست یا قول علامه میتونه درست باشه.
حالا اول میاد حرف علامه رو میگه مبنیان علانو، این حل یجب حرف علامه که حالا لااقل با حرفش تو قطع و زن در امتثال اجمالی این درست میشه چیه؟ آیا واجب از مراعات اون علم تفصیلی به جهت خود واجب؟ یعنی مهم اون واجب واقعیه، مراعات علم تفصیلی هم اگه مطرح میشه به خاطر واجب واقعیه، اگه عدم مراعات علم تفصیلی مشکلی در واجب واقعی ایجاد بکنه یعنی ما حجت نداشته باشیم این درست نیست، اما اگر ایجاد نکنه اشکالی نداره، که این یه مبناست که فتوا علامه درست میشه. الان اونو میگه فلا یجب کی؟ مراعات علم تفصیلی. فلا یجب مراعات علم تفصیلی مگر اونجایی که موجب بشود اهمال کی؟ علم تفصیلی ترددی رو در اون واجب واقعی. مهم اون واجب واقعی است، اگر اهمال علم تفصیلی به اون واجب واقعی ضربه زنه یعنی ما حجت شرعی نسبت واجب واقعی یا نوروزی چی؟ نداشته باشیم این گیر داره، ولی اگر تو واجب واقعی مشکل ایجاد نکنه ضربه هم نمیزنه. حالا میگه مثلا کجا ضربه میزنه؟ تکرار صلات در صوبین مشتبهین به اربع جهات که مجموعا چند تا نماز میشه؟
هشت.
باید هشت تا نماز صبح بخونه. چرا؟ چون واجب واقعی رو بخواد به دست بیاره باید هشت تا رو بخونه، چون هر کدوم رو نخونه اگر واجب واقعی اون در بیاد این مؤمن نداره. بله ممکن دوتا رو اول بنا داره هشت تا رو بخونه، دوتا شو که خون بعضا رو نخونه بعدم معلوم میشه روز قبل همون دوتا درست بوده، خب اون فقط متجری ولی مهم اون واقعی. فانه این اهمال علم تفصیلی موجب ترددی در واجب میشود اضافه بر اون ترددی که حاصل میشده به جهت اشتباه قبله، پس همونطور که واجب است رفع تردد با امکان، همینطور واجب میشه تقلیل تردد. اشاره به اون داره که اگر حتی به حدی برسه که عسر و حرجی بشه، ما میگیم اون مقداری که حرجی نشه بخون. مثلا فرض کنیم مثلا اگر بشه 64 تا نرسه سخت بشه، میگیم چند تاشو میتونه بدون عسر و حرج بخونه؟ مثلا 20 تاشو بخونه. حداقل تا جایی که میشه اون تردد چیکار کنه؟ کم کنه. که اینو تو تنبیه شیشه هم داشتیم یادتونه. اما اگر موجب نشد اهمال کی؟ علم تفصیلی تردد زائدی را در واجب، تردد اضافه در واجب ایجاد نکرد، خب فلا یجب چی؟ مراعات علم تفصیل. علم تفصیل اصلا موضوعیت که نداره، درسته شیخ خانم؟ طریقیت داره. وقتی که منجر مشکل تو واجب واقع ایجاد نکنه، من تفصیل ندونم اولی درسته یا دومی درسته، خب ندونم، مهم اینه که اون وظیفه ما انجام داده باشم. دادم کما فی ما نحن فی، در ما نحن فی هم که تردد بین قصر و اتمامه، عدم مراعات علم بگید تفصیلی مثلا به ظهر که من نمیدونم اولی ظهر واقعی دومی ظهر واقعی، مشکلی به لحاظ واجب واقعی ایجاد بگید نمیکنه، خودش میگه. پس همانا آوردن به عصر مقصوره بعد از ظهر مقصوره، درسته؟ این موجب ترددی زائد بر اون تردد حاصل از قصر و تمام نمیشه، چون عصر مقصوره اگر مطابق با واقع بود، یعنی در واقع نماز این چی بود؟ قصر بود. عصر مقصوره اگر مطابق واقع بود، اون عصر مقصوره واجد شرطش بوده و اون شرط هم ترتب بر ظهر بوده. خب ترتب داشته، درسته شیخ خودم گفتی؟ ترتب چی میشه؟ ترتب داشته. و اگر کانت کی؟ عصر مقصوره. اگر عصر مقصوره مخالف واقع بود، یعنی واجب واقعی چی بود؟ چی بود؟
تمام
بود. اینجا نفعی ندارد وقوع صلات عصر مترتب بر ظهر واقعی، چون ترتب باید بین دوتا واجب واقعی باشه. خب اینجا هم هست، درسته؟ دوتای بعدی که تمام خونده اونا در ترتب داشتن. این از جا. از این ومن ذالک شروع میکنه به قول ابن فهد هندی. ما یه برنامه‌ریزی کردیم که انشالله تا خاتمه بخوانیم، از اون ورم لازرر رو هم بخوانیم، دیگه این تیکه رو نمی کنیم. از این ومن ذالک تا کمال یخفا دیگه راجع به قول ابن فهد هندیه. اون حرف شما بی رد نیست اینجا که میگیم این جیافی های آقایی میزن، اینجا طرفین قول ها رو فقط نقل میکنه، ولی خب بعدا تو قطع و زن این رو انتخاب میکنه، این ممنوع انتخاب میکنه.
که مهم نیست،
که آره مهم اون واقع حجت بر واقع. از ثانی جلسه بداد، از ثانی میکنیم اقل اکثر ارتباطی هر ساعت که برنامه کلاس های برزار شما شنبه دوشنبه بود،
شنبه دوشنبه
خود. امروز برزار باشه؟
باشه دیگه،
مشکلی نیست.
ساعت چند؟
الان
ساعت چند شما باید برید؟ علالقاده من 6 باید برم مرسان شروع میگه. از اون چنده؟
هفت و نیم
یه رو بهش. 6 ما اونجا باشیم خوبه دیگه، اینجا یه رو به 5 خوبه.
اگه کار ندارید زودتر بیاید، اگه کار ندارید. کلاس زبان چه ساعتیه؟ آجا زودتر نمیتونید بیاید، مثلا 4 بیایم، 3:30 بیایم، 3:30 میرسید بیاید، 3:30 نمیرسید بیاید.
نه اون دفعه میگفتی همون میشد، دوباره 3 میشد که الان میشه 4.
4 زوده.
4 میشه 3 شدیم.
3 قدیم 4 رسمی آره. 4. پس بعضی ساعت 4 انشالله اقل اکثر ارتباط.
یه روب به 4 باشه که 4 شروع بشه دیگه.
ما قناره برای یه روب به 4 میزنیم که 4 شروع بشه. یه صلواتی فرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
امتحان چطور بود؟
امتحان اسم پارسالو
کی داده؟
راحت بود؟
کی داده؟
راحت
داده. از اون قسمت هایی که نخوندیم هم سوال بود؟
نه.
خب خدا
حافظ. خدا حافظ.